سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 سپتامبر 2020 و 15 شهریور 1399. عزیزان میدونن که از 2 هفته پیش بحثی رو شروع کردم راجع به اینه که انقلاب اکتبر چرا به اون سرنوشت دچار شد که حالا دنبالش رو میگیریم و چرا انقلاب چین پیروز شد. حالا اصولا چرا این بحث رو باز کردیم؟ برای اینکه وقت برنامه رو باید تا جای ممکن ازش استفاده بکنیم که هم اوضاع جهان رو و در چارچوب اوضاع جهان ببینیم در ایران چه کار باید بکنیم. در واقع تجربه این دو تا انقلاب درس‌های مهمی برای کشور ما داره. نسل جوان که باید در واقع در آینده این کشور رو بسازه، قدرت رو به دست بگیره، باید این تجربیات رو و تجربیات انقلابات دیگر رو باید بهش آگاه باشه و در نتیجه درس بگیره که در خود ایران چه کار باید بکنه. بنابراین از این جهت اهمیت داره، به ویژه در چند ماه اخیر یا سال 2020 در واقع اتفاقات تاریخی داره میفته که به نظر من باعث و بانی جابجایی های دورانسازی خواهد بود. من الان مدتیه راجع به اخبار امریکا و یا جاهای دیگه با عزیزان صحبت نکردم و به طور مختصر به اوضاع ایران اشاره کردم، ولی دو تا خبر رو مال همین امروز و روز گذشته، هر شبت که مال پنجشنبه 2 روز پیش از نیویورک تایمز. خطر گرسنگی بر سر ایالات متحده سایه می افکند. خطر گرسنگی در کشوری که ما می دونیم چین 6% تا 7% از زمین‌های حاصلخیز جهان رو داره، 22% جمعیت جهان رو باید تغذیه بکنه، 6% 22%. امریکا 320 میلیون یعنی 1/4 چین جمعیت داره، 10% زمین‌های حاصلخیز جهان رو داره و مدرن‌ترین کشاورزی جهان رو داره و یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله به کشورهای دیگه است. نیویورک تایمز می‌نویسه که خطر گرسنگی بر سر ایالات متحده سایه می‌افکند. در اقتصاد کرونایی از هر 8 خانوار امریکایی 1 خانواده به اندازه کافی غذا برای ادامه زندگی ندارد. فرصت نیستم بقیه خبرها رو بخونم. مثال دیگر، 2 از کشورهای نزدیکترین دوستان امریکا، یکی هنده که امریکا امیدش اینه که با آقای نارندرا مودی بتونه در برابر چین قد علم بکنه و قدش رو علم بکنه علیه چین. نیویورک تایمز همین امروز 5 سپتامبر، آرزوهای کشور یعنی هند برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی و بالا بردن سطح زندگی مردم و مدرنیزه کردن ارتش با فروپاشی اقتصاد آن در اثر شدت گیری شمار بیماران کرونایی و احساس خستگی و درماندگی عمومی به شدت ضربه خورده. بعد میگه که هند کشوریست از دست رفته، ناآرام، زخم برداشته، سرگردان، بی عدالت و ظالم. اقتصاد هند در سه‌ماهه دوم 24% افت کرده. برزیل داره داغون میشه. 3 تا کشور از همه بیشتر بیماری کرونا دارن و مرگ و میر. 1 امریکا، 2 برزیل، 3 هند، که دیروز تعداد مبتلایان در هند به 4 میلیون رسید. یعنی داره از برزیل میزنه جلو. خب من قبلا راجع به چین صحبت کردم، در این که اینا درس توشه از جهت تعریف دموکراسی، تعریف حقوق بشر، تعریف آزادی، تعریف تمام این چیزایی که دموکراسی ما اینطور شده، دموکراسی ما اونطور شده، هند بزرگترین دموکراسی جهانه و غیره و غیره. در چین به عزیزان عرض کردم 1961 گرسنگی را از بین بردم. در عرض 20 سال گذشته 800 میلیون انسان رو از فقر بیرون کشیدم و در حال حاضر ما میتونیم بیماری کرونا رو 2 کشور یا 3 کشور واقعا تونستن باش مبارزه بکنن و اقتصادشون رو راه انداختن. در درجه اول چین که هیچ کی راجبش صحبت نمی کنه، بلافاصله میرن سراغ تایوان، سنگاپور، گهگاهی ویتنام ازش اسم میبرن، ولی هیچ صحبتی از چین نمی کنن چون جزء چیزای ممنوع است. حالا این چه اهمیتی داره؟ به نظر سیستم جهانی فوق العاده مهمه که ما به طور سیستمیک و سیستماتیک به قضایا نگاه بکنیم، تصویر کلی رو ببینیم. من به عزیزان بارها گفتم 1958 ادگار شنو کتابی می‌نویسه زیر عنوان Journey to the Beginning. این ما می‌دونیم خبرنگار یکی از روزنامه‌های انگلیسی بود که دهه 40 اواخر دهه 30 میره به چین، راه پیدا می‌کنه به کوههای ینان. در اون زمان در واقع در بحبوحه راهپیمایی طولانی و ما می‌دونیم به اصطلاح ارتش سرخ به کوههای ینان میرسه و ماو تسه‌تونگ اون موقع در یه غار توی کوههای ینان زندگی میکنه و ادگار شنو از طریق چیانگ کایشک و به اصطلاح یارانشون و غیره و غیره دسترسی پیدا میکنه و میره اونجا. ما میدونیم که مشاهده معروفی میکنه که ستاره سرخ بر فراز چین بر پایه این مصاحبه هاست و جریان راهپیمایی طولانی. بعد چین رو میگیره و میاد از طریق هندوچین مالزی میاد به هند و هم با نهرو و هم با گاندی مصاحبه میکنه و بعد بر پایه اون این کتاب Journey to the Beginning یعنی مسافرت به آغاز رو می‌نویسه. نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی اون موقع پیشبینی میکنه که آینده بشریت رو این دوتا سیستم تعیین خواهند کرد، سیستم چین و سیستم هند. الان 62 سال از اون زمان گذشته و جلوی چشممون به طور عریان میبینیم که دموکراسی یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه و غیره و غیره. اهمیت این قضایا برای این نکات تاریخی برای اینه که امیدوارم عزیزان خسته نشن، چون امروز من میخوام دنباله بحث رو راجب انقلاب اکتبر بگیرم و اینه که چه بر سرش اومد. و این در 2 بخش خواهد بود، که در ابتدا بعد از این که در واقع حزب بولشویک به قدرت میرسه. هفته گذشته من صحبت کردم که آیا این یه کودتا بوده یا یه انقلاب بوده، و اونهایی که ادعا میکنن که این یه کودتا بوده باید به ما بگن که الترناتیو قدرتگیری بلشویکا چی بوده. کرنسکی میتونست ادامه بده؟ کادت ها میتونستن به قدرت برسن؟ اس آر ها میتونستن به قدرت برسن؟ منشویک ها میتونستن اوضاع رو در دست بگیرن و یا به آرامش برسونن؟ مطلقا کورنیلوف به قدرت میرسید. و اگر کورنیلوف و کودتای ماه اوتش موفق میشد و بلشویک ها در درجه اول، یعنی گاردهای مسلح، گاردهای سرخ که از طرف در حقیقت زیر رهبری بلشویک ها بودن، اگر از کودتای کورنیلوف جلوگیری نمی کردن و کورنیلوف به قدرت می رسید، چه به قدرت می رسید بدون تردید، چه می شد؟ حمام خون راه می افتد. حمام خون راه می افتد. کشتار نه تنها بلشویک ها، منشویک ها، اس آر ها، بلکه حتی کادت ها رو قتل عام می کردن. حالا بعدم صحبت خواهم کرد که یاران کورنیلوف که جنرال های سفید اینا رو بهش می گفتن، مثل کولچاک، مثل دنیکین، مثل کالدین، اینا بعدن اومدن و تا 600 کیلومتری مسکو رسیدن به کمک انگلیس و فرانسه و امریکا و ژاپن و بعدش آلمان. به اینا کمک کردن و داشتن انقلاب رو خرد و متلاشی می کردن. چی کار کردن؟ زمین ها رو داشتن از دست دهقان ها می گرفتن و یه جنگ داخلی دیگه ای شروع می کردن و قتل عام ها و قتل عام های خونین. حالا اینا رو کم کم می خوام دنبال بکنیم یکی یکی، و امیدوارم چون من از رو می خوام بخونم عزیزان خسته نشن. در حالی که ما می دونیم انقلاب اکتبر با کمترین خونریزی صورت گرفت، منتها ببینیم با چه مشکلات عظیمی در ابتدا روبرو شد. از همون در واقع می شود گفت از بهار 1913، یعنی چند ماه بعد از انقلاب، با چه مشکلاتی که هیچ کس نمی تونست جلوی این مشکلات رو بگیره. و البته بلشویک ها مسلمه که دچار اشتباهاتی، چه کسی اشتباه نمی کنه؟ کسی وارد عمل نمیشه بدون اشتباه میتونن باشن؟ چون مثلا همین آقای حمید شوکت و یارانش که کتاب عرشبت که سالهای گم شده رو نوشته، میاد و دو چیز رو بزرگ میکنه. یک، عبارت از شورش در اصطلاح پادگان کرونشتاد که ما میدونیم بلشویک ها مجبور به سرکوبش شدن، و این یکی از اون لکه هاییه که به انقلاب اکتبر وارد شده، و یکی دیگه هم انحلال مجلس مؤسسان که در 1918 قرار بود برقرار بشه و کادت ها و نیروهای ارتجایی به دلائلی که حالا خودش مقدار پیشیده است بلشویک ها جلوش گرفتن. آقای حمید شوکت این دوتا رو بزرگ میکنه، اونایی که دشمن های انقلاب اکتبرن اینا رو بزرگ میکنن. درسته بلشویک ها اشتباه کردن، ولی بعضی از کارها و اشتباهاتی رو که انجام دادن راه گریزی نبود. حالا اینا رو میخواستم برای عزیزان باز بکنم، دنباله بحث رو میگیرم از هفته گذشته. این اقدامات که من دستاوردهای انقلاب رو برای عزیزان در 14 مورد توضیح دادم و توضیح دادم که چرا تمام این دستاوردها و قدرتگیری بلشویک‌ها با 3 شعار بود: صلح، نان، زمین، که این 3 تا خاصای 90% از مردم روسیه اون زمان بودند. و در نتیجه هر کدوم از اینا خودش عواقبی داره، چه خود همین زمین چه مشکلاتی براشون به وجود میاره، خود مسئله قحطی و به دست آوردن نان چه مشکلاتی به وجود میاره و تضاد بین کارگرها و دهقانها تضاد میفته و جنگ عملا بین، که من گفتم کتاب عرشبت که کتاب معروف دون آرام شلوخوف جنگ در واقع بین کارگرها و دهقانها رو که حالا صحبت میکنیم که چرا تضاد بین کارگرها و دهقانها که یکی از مواردی بود که در اون گرد همایی 10 اکتبر که در آپارتمان سوخانوف صورت گرفت، چه بحثایی همون شب در گرفته بین لنین از یک طرف و زینوویف و کامنف از طرف دیگه، و چطور بعضی از پیشنهادات لنین درست از آب در میاد در حالی که بعضی های دیگه درست از آب در نمیاد، در خلاف انتظارش به صحبت های زینوویف و کامنف درست از آب در میاد، و پیامدهای اینا هر کدوم چیه. بنابراین مشکلاتی که انقلاب اکتبر پیدا میکنه، یکی کوتاه مدت بین 1918 تا 1921 که با مشکلات عظیمی روبرو میشه، ولی بالاخره بعد از پیاده کردن برنامه نپ اینا فروکش میکنه و از 1921 تا 1928 دستاوردهای عظیمی انقلاب داره. بحث هایی که اون زمان شده، فیلم هایی که اون زمان درست شده، ادبیاتی که اون زمان و و و و چشمگیر واقعا، تا زمانی که به دلایلی که بازم خواهم گفت از 1928 به بعد که در واقع استالین قدرت رو میگیره، بحث ها توی حزب در اساس متوقف میشه، اونایی که مخالفت میکنن در دهه 30 دستگیر میشن، محاکمه میشن، زیر شکنجه میرن، اعدام میشن و شد اون چه شد. یعنی در واقع از هفته آینده راجع به این که بعدن چه بر سر انقلاب میاد از دهه 1928 به ویژه از 1930 به بعد، دلم میخواد همینجا در همون 1929 تا 39 هم انقلاب صنعتی صورت میگیره، هم صنایع شوروی طوری پیش میره که بعدن میتونن هیتلر رو شکست بدن، نازی ها رو شکست بدن و زیر رهبری استالین، و دستاوردهای عظیمی داره. یعنی اگر من بعدم صحبت می کنم که چرا هم استالین بنیادی ترین دیدگاه های مارکس رو زیر پا گذاشت و له کرد و یکی از مهمترین دلایل شکست انقلاب همین زیر پا گذاشتن بود و متوقف کردن برنامه نپ، ولی در این حال میخوام از همینجا به عزیزان عرض بکنم، به قول ریچارد وولف که این صحبتها رو و دستاوردهای شوروی رو هم ازشون اسم میبره در همون زمان استالین، بنابراین اونها هم نادیده گرفته نمیشه، ولی ما باید بالاخره دریابیم که این انقلاب چرا با شکست روبرو شد و آدمهای ضد انسانی مثل یلسین بالاخره سر کار میان و شوروی سابق به روز میفته 65% از مردم زیر خط فقر میرن در دهه 1990. این اقدامات از سوی بلشویک‌ها بنابراین دنبال میگیریم، در جهت درست انجام شدن، یعنی با این شعارها و در واقع پیروزی بلشویک‌ها و این 14 موردی رو که عرض کردم که اکثرا در واقع روسیه فئودالی رو از وضعیت فئودالی میاره بیرون و میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان، از مادون انسان به انسان که حتی ورود به تئاتر دارن، به ساختمان های باشکوه دارن، به موزه ها دارن. قبلش حتی اینو نداشتن. خود این میدونید ده ها و صد ها میلیون انسان رو تا از مادون انسان، 800 میلیون انسان رو از مادون انسان در چین گرسنه، فقیر، به طبقه متوسط، کار، آموزش، انسانیت، حقوق بشر. حقوق بشر اینه که کشورهای دیگر از پا در بیارن، به نابودی بکشن، لیبی رو، عراق رو، افغانستان رو، سوریه رو، سومالی رو، سودان رو، لبنان رو. این حقوق بشره. یا بیرون آوردن میلیون ها انسان از مادون انسان به سطح انسان، از گرسنگی به تنعم. حقوق بشر، اینا ادعای حقوق بشر میکنن. بنابراین این اقدامات از سوی بلشویک‌ها در جهتی درست انجام شدند و به همین دلیل اکثریت قاطع مردم در طول سالهای ماه‌های اول انقلاب با حمایت از بلشویک‌ها برخاستند. از ماه نوامبر 1917 تا فوریه 1918 نفوذ بلشویک‌ها در میان توده‌ها به طور موزونی و همه جانبه افزایش یافت، در حالی که در همین دوره نه تنها محبوبیت منشویک‌ها چون کاری نمیتونستن بکن، بلکه اشعارها کاهش یافت. نمود بارز این واقعیت ها میتوان در رژه پیروزمند شوراها در سراسر کشور، البته حالا صحبت خواهم کرد که یکی از معایب انقلاب اکتبر و نقاط ضعفش این بود که از دو تا شهر در درجه اول از یه شهر به تزاگراد آغاز شد و بعد گسترش پیدا کرد، در حالی که انقلاب چین ما میدونیم از اطراف آغاز شد و بعد به پکن و شانگهای رسید. تفاوت فوق العاده مهمه. یک، دو، بلشویک‌ها در بین دهقانا کار نکردن، در حالی که انقلاب چین در بین دهقانا 200 میلیون دهقان بذری کاشتن در بین 200 میلیون دهقان چینی که بعداً تبدیل به یک درخت تناور شد. این چیزی بود که در یکی از مقالاتش ماوتتون نوشت و به نظر من کاملاً درست. حتی در سراسر و پیروزی سریع و تقریباً بدون خونریزی حکومت شوراها. به قول روی مدودف، کتاب دیگه که بسیار جالبه روی مدودف نوشته، این امر خود بهترین دلیل اثبات به موقع بودن انقلاب اکتبره. در خلاف اونایی که میگن این یک کودتا بوده، زیرا نه تنها قلمرو حکومت شوروی گسترده در شد، بلکه همچنین علارغم تبلیغات و تحریکات مذبوحانه حکومت شوراها و تشکیل و ائتلاف های متعددی برای از بین بردن و نجات مام وطن، فاشیستا واقعا. از شود که پایگاه اجتماعی حکومت شوروی در اولین هفته ها و ماه ها به طور فزاینده گسترش یافت، به قول روی مدودف. اما آیا حالا از اینجا دشمنان داخلی و خارجی در برابر پیروزی بلشویک ها میتونستن ساکت بشینن؟ هیچ وجه. انگلیس ها و فرانسوی ها پیش از آن برای جلوگیری از پیروزی بلشویک ها تمام کوشش های خود را به کار برده بودند. از جمله رانالد کلارک، یکی از اون کتابایی که من ازش نقل قول میکنم، از قول سامرست موام، نویسنده معروف نقل قول میکند که این نویسنده آقای سامرست موام یکی از اولین جاسوسانی است که در ماهای پیش از اکتبر با پشتوانه مالی نامحدود از سوی دولت انگلیس، نویسنده انگلیسیه، به پتروگراد فرستاده می شود تا از پیروزی بلشویک‌ها جلوگیری بکنه. و این رو گفتم که سر اسم هاورد، که سفیر انگلیس در سوئد بود، ما میدونیم از ورود لنین میخواست جلوگیری بکنه در سوئد. همون دوره‌ای که مشاهده کرده اکثریت عظیم ملت روس حالا وارد یه چیز دیگه می‌شد، خواهان پایان دادن به جنگ بودن. به حزب بلشویک هم می‌دونیم تصمیم قطعی به این عملی کردن این خواست مردم داشت، جنگ رو تموم بکنه، صلح، نان، زمین. بلشویک ها از ابتدای جنگ خواهان آتش بس بودن، در خلاف سوسیال دموکرات های روس، سوسیال دموکرات های آلمان، در خلاف حزب کارگر انگلیس. حالا خواهیم دید که چه همکاری میکنن با ضد انقلابیون. هر دوی اینها، هم سوسیال دموکرات های آلمان و هم حزب کارگر انگلیس، پیمان صلح بین المللی بدون پرداخت غرامت، بدون علاقه سرزمین، اینا خواست های بلشویک ها بودن. این خواست بلشویک ها با مخالفت شدید دولت های انگلیس، فرانسه روبرو بود. در انگلیس اصلا دقت بکنن، نه تنها حزب محافظه‌کار بلکه حزب کارگر نیست، به پیروی از سوسیالیست های بین الملل دوم، یعنی سوسیال دموکرات ها، به حمایت از دولت خود در جنگ برخاست. هم سوسیال دموکرات های آلمان در 14 اوت 1914، حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم، به جنگ رأی دادن و هم حزب کارگر انگلیس. و اکنون هم مخالف پیمان صلح یک جانبه بین روسیه و آلمان بودن. بلشویک ها تنها کسایی بودن که مخالف جنگ و طرفدار صلح بودن. رمزی کلارک، رمزی مکدونالد، عوض میخوام، رهبر حزب کارگر انگلیس، با کرنسکی نه تنها نامنگاری میکنه، باش ملاقات میکنه. هر چمت که و میگه که به کرنسکی میمیسه صلح طلبی یعنی پاسیفیست به تنهایی احساس مفیدی نخواهد بود و به هر حال باش ملاقات میکنه. فرصت نیست همه این صحبت هایی که به این آقای رهبر حزب کارگر انگلیس به کرنسکی. بلشویک ها پس از گرفتن قدرت بلا فاصله به آلمان ها پیشنهاد آتش بس دادن. قبول این پیشنهاد از سوی آلمان انقلاب رو به طور موقت از خطر نابودی رها می‌کرد و در این حال بلشویک‌ها به قول خودشون وفا می‌کرد. اما این پیمان موقت در پایان ماه فوریه 1918 به سر می‌رسید. حالا عزیزان از اینجا به بعد، چون بعداً لنین قرارداد برست‌لیتوفسک، یعنی حزب بلشویک، می‌بنده، و بعد ببینید این چه پیامدهایی هم در خارج و هم در داخل داره. این پیمان موقت در ماه فوریه 1900 و میتوانست آلمان میتوانست تسخیر پتروگراد را تسخیر بکنه و از میان رفتن کل انقلاب. بلشویک ها امید داشتن که اگر مذاکرات صلح با آلمان به درازا بکشه، حزب بلشویک تروسکی رو در حقیقت فرستاده بود که با آلمان ها مذاکره بکنه و حزب هم بهش میگفت تا جایی که میتونی این مذاکرات رو به درازا بکش و سر آلمان ها رو به اصطلاح سرگرم بکن تا شاید در آلمان انقلاب اتفاق بیفته و انقلاب روسیه نجات پیدا بکنه. ولی آلمان ها اینو میدونستن، انقلاب در آلمان صورت خواهد گرفت. اما با پایان گرفتن ماه فوریه این امیدها رنج باخت، برای اینکه در آلمان انقلاب نشد و مسئله تصمیم گیری در برابر قرارداد صلح تبدیل به مسئله حیاتی شد. بدین ترتیب در اواخر ماه فوریه 1918 دوباره راه برای بلشویک‌ها و شخص لنین، دو راه برای بلشویک‌ها و شخص لنین باقی مانده بود: یا قرارداد با آلمان‌ها ببندن یا نبندن. الف، این دو راه چی بودن؟ با آلمان ها قرارداد نبنده و جنگ ادامه پیدا بکنه، در آن صورت قول خود رو به مردم زیر پا گذاشته که اثرات سیاسی آن به مراتب از بستن قرارداد شاید بیشتر بود، ولی حالا خواهیم دید که بستن این قرارداد چه ضربه هایی میزنه و در آن صورت امکان شورش در شهرها اگه نمی‌بست و بیرون رفتن کنترل از دست دولت جدید و استفاده دشمنان از انقلاب، دشمنان انقلاب از این بست و نابودی کل انقلاب اگه قرارداد صلح نمی‌بست. از سوی دیگر افتادن حتمی پتروگراد به دست آلمان ها و به کمک همین دشمنان راه دوم چی بود؟ راه دوم عبارت از بستن قرارداد بود و قبول پیامدها و نتایج ها، که ببینیم حالا نتایج چیه. از اینجا ضربات پیاپی به انقلاب وارد میشه. در واقع اگر نبوغ سیاسی لنین و پایمردی او در دفاع از قرارداد نبود، لنین زمانی رهبر واقعی انقلاب میشه که تن به این قرارداد برشته تفت میده، نزدیکترین یارانش رو از دست میده ولی مقاومت میکنه. بعدم ثابت میشه که چرا درست بوده این تصمیمش و امکان نابودی انقلاب بسیار زیاد بود. او تمام پیامدهای بستن قرارداد رو قبول کرد. لنین به دو دلیل به بستن قرارداد اصرار می‌ورزید. اینا نکات تاریخی و سیاسیه. یک، هنوز امید داشت که انقلاب در اروپا و یا دست کم در آلمان به وقوع بپیوند و در نتیجه قرارداد به کاغذ پاره تبدیل بشه. و بعد یکی از مصوبات کمیته مرکزی به تصویب می‌رسونه که باید تروتسکی سعی بکنه هر چه بیشتر مذاکرات رو به طول بده، به درازه کشندن مذاکره با آلمان ها تا با امید وقوع انقلاب در آلمان. تروتسکی نیست تا حدی موفق به این کار شد، اما آلمان ها از این واقعیت اطلاع داشتن و از امید بلشویک ها آگاه بودن و بنابراین فرصت زیادی نبود. بلا فاصله پس از دوره موقت آتش بس تعرض خودشون رو آغاز کردن. آلمان ها میدونستن. دو، لنین اطمینان داشت که آلمان سرانجام، این مهمه، در جنگ شکست خواهد خورد و این شکست نیست قرارداد را به کاغذ پاره ای تبدیل خواهد کرد، که بالاخره تبدیلش کرد. امید بلشویک ها به انقلاب در آلمان تحقق نیافت. ما میدونیم 1919 قرار بود که انقلاب بشه و حالا اگر برسیم امروز توضیح خواهم داد که حزب سوسیال دموکرات چه خیانتی کرد و چطور حزب اسپارتاکیس رو نابود کرد و بعدش هم روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت که در واقع یه دون انقلابی بزرگ رو چطور باعث مرگشون شدن. امید بلشویک‌ها به انقلاب در آلمان تحقق نیافت و آنان زیر فشار نظامی غیر قابل مقاومت آلمان ها مجبور شدن یک قرارداد بقایت سنگین رو که بخشی از روسیه رو در حقیقت تحویل می دادن. حالا ببینیم عواقب بستن قرارداد برشتوف چی میشه. لنین انتظار داشت که با بستن قرارداد برشتوف و محترم شمردن آن، حتی با جلوگیری از کشته شدن خانواده تزار، شما ببینید همین حمید شوکت ها چطور میگن که آره دیدی چطور بلشویک ها خانواده تزار رو قتل عام کردن. هم حزب هم شخص لنین به شدت مخالف بودن. مگه میشد جلوی مردم رو گرفت و خشمشون رو از دولت تزاری؟ دلیل دیگه این داشت که لنین نمیخواست خانواده تزار به قتل برسد، در اینکه خشم آلمان ها فضای تنفسی میخواست برای انقلاب به وجود آورد تا فرصت بازسازی وضع اقتصادی رو. این سیاست نه تنها درست و بهترین منافع انقلاب رو در بر داشت، بلکه از نظر سیاسی میتواند یک شاهکار باشد. اما آنچه روی داد دقیقا آنچه بود که لنین انتظارش رو نداشت. یعنی نه تنها انقلاب در کشورهای اروپایی پیروز نشد، بلکه از نظر درونی به دلیل پیامدهای سیاسی بستن این قرارداد و افزون بران در اثر یک سلسله رویدادهای دیگر که برخی از آنها نتیجه اشتباهات بلشویکا بود، مال کرونشتات رو داره میگه، فضای تنفسی مورد نظر بولشویکا به هیچ وجه به وجود نیامد و از اواسط سال 1918 کشور به سوی جنگ داخلی خانمان براندازی رفت که چهره انقلاب را که از نظر ماهیت که من نوشتم سوسیالیستی بودن و چه از نظر پیامدهای ناهنجار سالهای پس از آن به کلی دگرگون کرد. به قول کلارک، بهایی که لنین برای امضای قرارداد برشلیتوف پرداخت بسیار فراتر از آن بهای سنگینی بود که او دربارهش به فکر کرده بود. لنین با همه اینا به نظر من تصمیمش درست بود و پرداختن این بها بر باقی مانده زندگی او سایه انداخت. ببینیم این بهایی که پرداخت چی بود. یک، ایجاد اختلاف در میان مردم. دست کم نیمی از مردم به خصوص دهقانان مرفع، خرده بورژوازی شهر، تمام بورژوازی و بخش قابل توجهی از دهقانان متوسط مخالف بستن قراردادی به این سنگینی بودن. با آلمان ها حس میهن پرستی، نفرت آنان نسبت به آلمان ها و نتایج تحقیر آمیز و مصیبت بار این قرارداد مردم را به شدت ناراحت و عصبانی میکرد. گرچه کمیته اجرایی شوراها، کنگره، همه اینا به تصویب رسونده بودن، اما اقلیت قابل توجهی حتی توی خود شوراها مخالف بودن. دو، اختلاف میان خود بولشویک ها و اشعارهای چپ. یکی از دلایلی که انقلاب پیروز شد، در ماه سپتامبر هفته گذشته من صحبت کردم، این بود که شکاف در بین منشویک ها و اشعارها افتاد و یک جناح چپ به وجود اومد که اومدن و به بولشویک ها پیوستن. حالا با این قرارداد برشلیتوف چی میشه؟ اینا بر علیه بولشویک ها قطع علم میکنن و ببینید ترور میکنن. پس از اینکه اشعارهای راست و منشویک ها کنگره دوم شوراها رو ترک کردن، اینا دیگه ریزکاری هایی که لنین و بولشویک ها میخواستن دولت ائتلافی درست بکنن با منشویک ها، با اشعارها، در حالی که جناح راست منشویک ها و اشعارها کنگره دوم رو ترک کردن و بولشویک ها مجبور شدن با جناح چپ و جناح چپ هم منشویک ها و هم اشعارها یک اتحاد به وجود بیار. اینا بعد از قرارداد برشلیتوف دست بعد به سینه بولشویک ها زدن. اتحاد میان بولشویک ها و اشعارهای چپ یکی از پایه های مقبولیت دولت جدید و شخص لنین بود. این اتحاد زیر فشار قرارداد برشلیتوف فرو ریخت. اشعارهای چپ نه تنها از دولت استعفا دادن و پس از آن به مخالفت فعال، به طوری که نه تنها رفتن و میربخ سفیر آلمان رو ترور کردن، بلکه چند نفر از رهبران بالای بولشویک رو به قتل رسوندن و با قصد کشتن لنین دو گلوله به سینه‌اش زدن که از بغل قلبش گذشت. جان سالم به دست برد. آنان نه تنها قصد نابودی سران بولشویک را داشتن، بلکه از اون مهمتر تبلیغات سیاسی در مخالفت فعال. اون تنها نبود، چه اختلاف در میان خود بولشویک ها، مخالفت کمونیست های چپ به رهبری شخصیت های چون تروتسکی، بوخارین و رادک، سه تا از رهبران اصلی به شدت مخالف بستن این قرارداد بودن. با بستن قرارداد برشلیتوف ضربه های سخت بر حزب و شخص لنین. ببینید همسر لنین کروبسکایا چه میگه تو خاطراتش؟ میگه لنین شبها از درد و رنج مخالفت با نزدیکترین یارانش نمیتوانست بخوابه، ولی مقاومت میکنه. اثرات سیاسی این مخالفت ها و این اختلافات را بر حزب و دولت کشور نمیتوان دست کم گرفت. چهار، نه تنها اون، مخالفت بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، افراد سرشناس و دوست بولشویک ها و این قرارداد. به طور مثال مکسیم گورکی از طریق روزنامه‌اش نوایا ژین به طور فعال و و سرسختانه با قرارداد به مخالفت برخاست و شخص لنین و حزب بولشویک را مورد حمله شدید قرار داد تا جایی که دولت مجبور میشه 8 روز روزنامه شو ببنده. حالا ببینید اینا چه اثرات مخربی میذاره و حزب به دولت رو مجبور به باز کردن دست چکا، یعنی در حقیقت پدر بزرگ کاگبه. تمام این عوامل به علاوه فشارهای اقتصادی، مخالفت متفقین، وضع فروپاشیده اقتصادی، تشنج سیاسی، دولت را برای حفظ انقلاب مجبور کرد دست چکا را آزاد بذاره، یعنی سازمان امنیت را. از اینجاست که شرایط رو عزیزان تصورش رو بکنن که چیه تا علیه توطئه‌گران فعال بشه. آزاد شدن چکا اثرات سیاسی بعدی خود را بر روی انقلاب و مردم گذاشت، معلومه. و این مسئله در واقع آن چه بود که دشمنان انقلاب در خارج و به خصوص دولت‌های انگلیس، فرانسه و امریکا خواهان آن بودن تا رژیم جدید را رژیم دیکتاتور جلوه کنن و از این در فشار خود را بر دولت جدید توجیه بکنن و مسئول جلوه بدن. در اینجاست که فشار خارجی نیست، علاوه بر فشار داخلی، فضای تنفسی انقلاب را باز هم تنگتر میکنه. از آنجا که متفقین به خاطر لغو قراردادها و غیره و غیره و آزاد شدن در واقع آلمان ها از جنگ با روسیه، جبهه شرق در حقیقت آزاد شد و در نشه فشار آلمان ها به جبهه غرب شد و در نشه به شدت زخم برداشته بودند و کینه عمیق نسبت به دولت پیدا کردند آلمان و فرانسه. اکنون که قرارداد صلح روسیه و آلمان موجب آزاد شدن و غیره و غیره، در نتیجه دشمنیشون ببینید به کجا میرسه. چرچیل در 30 نوامبر 1918 به مأمورین انگلیسی در ارخنگل انگلیس، از شمال در ارخنگل، در جنوب لشکر دانسترویل، که الان صحبت شد، لشکر دانسترویل میاد از ایران که بیاد قفقاز و در واقع منابع نفتی قفقاز رو بگیره و انقلاب اکتبر رو شکست بده. که ما میدونیم قزاقایی که در ایران از دولت چیز نگهداری میکردن، دولت قاجار و رضاخان میرغنج یکی از افسراشون بود، جزی از لشکر دانسترویل شد. بنابراین شمال انگلیسی ارخنگل و ولادیوستوک بهشون ببینید چی میگه: به اشغال مورمانسک و ارخنگل ادامه دهید، مأموریت سیبری را دنبال کنید، لشکر چک را وادار کنید در غرب سیبری باقی بمانند و راهان باکوباتین را اشغال بکنند، به جنرال دنیکین تمام کمک‌های لازم و و و و و. انگلیس ها از جنوب نیست، از راه ماورای قفقاز لشکر دانسترویل برای تشکیل منابع نفتی وارد خاک روسیه میشه. در این ترتیب انقلاب اکتبر هم از درون و هم از بیرون زیر ضربه های شدید قرار میگیره. در داخل دیدیم اختلاف در درون هم منشویک ها و اشعار ها و بلشویک ها، در درون خود بلشویک ها، مردم و غیره و غیره، تا جایی که نیروهای دشمن تا 300 مایلی مسکو پیش میرن، تا نزدیک غازگان به سیمرست یعنی محل تولد لنین جلو میرن و کار با آنجا میکشد که حتی خود بلشویک ها نیز کمابیش امید به بقای و ادامه حکومت خود رو از دست میدن. اما آیا این ضربه های سنگین بر هستی انقلاب تنها در اثر عوامل خارجی به وجود آمده بود؟ تاریخ نشان میداد که عوامل داخلی زمینه‌های مساعدی برای دخالت خارجی و موفقیت‌های اولیه این تجاوزات به وجود آورده بود و شکست نهایی آنها نیز دلایل داخلی داشت. حالا اینا رو در اینجا به بخش که از اینا اشاره می کنیم. می دانیم حالا بر می گردم من به شب دهم اکتبر. خیلی مهمه که با اینکه من چند بار راجع به این صحبت کردم باز بشه که ببینیم بحث ها در درون کمیته مرکزی حزب چی بودن و بعد هر کدوم از این دو طرف چه نظراتی داشتن و این نظراتشون کدوم محک صحت و کدوم محک سوق میخوره. میدانیم که در بحث های طولانی و شدیدی که در نشست اضطراری کمیته مرکزی در شب تاریخی 10 اکتبر 1917 برای قرار دادن قیام در دستور کار حزب بین سخنگویان اصلی موافق و مخالف این تصمیم، یعنی لنین از یک سو و کامنف و زینوویف اصلی دیگر، در گرفت، دو مسئله اصلی مطرح بود. یکی مسئله داخلی و دیگری خارجی. بحث زینوویف و کامنف در برابر لنین این بود که نیروهای طرفدار حزب توان رویارویی در برابر نیروهای دولتی و ارتجاع داخلی رو ندارن، یعنی از نظر داخلی قیام نمیتونه پیروز بشه. دیگران که وقوع انقلاب در اروپای غربی غیر محتمل است. تاریخ ثابت کرد که گرچه پیشبینی آن دو از نظر داخلی نادرست بود، اما از نظر خارجی نظرشون محک صحت خورد. یعنی میخواست در آلمان و در اتریش انقلاب بشه. در اتریش تا حدی شد، ولی بعدا با شکست رو بروشون. اما اونچه مسلم است آنکه در آن است که تمام سران حزب بلشویی و به خصوص نظریه پردازان اصلی آن، یعنی لنین، تروسکی و بوخارین، بر سر یک مطلب اتفاق نظر داشتن. راجع به این قضیه که در داخل آیا باید انقلاب اکتبر صورت بگیره در 25 یا نه، رأی گیری میشه. 15 نفر اعضای اصلی حزب اون شب، 9 نفرشون به لنین رأی میدن و 6 نفرشون از جمله خود زینوویف و کامنف و 4 نفر دیگه به اون طرف رأی میدن. یعنی در واقع اکثریت رأی میدن که 25 اکتبر انقلاب صورت بگیره، قیام صورت بگیره. ولی همشون در سر یک چیز، در سر چند چیز اتفاق نظر داشت، در این زمینه اختلاف بینشون نبود و اون این بود که پیروزی نهایی انقلاب در روسیه در گرو دو اصل اساسیه: یک، حمایت دهقانان از طبقه کارگر و پیوند دراز مدت دو طبقه در برابر ارتجاع داخلی، فوق العاده مهمه. دو، وقوع انقلاب سوسیالیستی در کشورهای سرمایه‌داری اروپا یا دست کم در آلمان، اتریش و مجارستان و حمایت دولت‌های کارگری آن کشورها از انقلاب روسیه. حالا ببینیم اینا به منصه ظهور میرسه؟ هیچ کدوم. تاریخ نشان داد که شرط اول، گرچه در ابتدای انقلاب تحقق یافت، یعنی اتحاد بین کارگرها، اما از اواسط 1918 به دلایلی که به طور مختصر در زیر گفته خواهد شد که چرا اختلاف بین کارگرها و دهقانها افتاد، در اون شکاف افتاد و سرانجام به یک درگیری همه جانبه، جنگ داخلی بین 1918 و 21 جنگ داخلی شد. شرط دوم نیز، گرچه در سالهای 1919 به تحقق نزدیک شد انقلابات سوسیالیستی در چند کشور، اما سرانجام به شکست انجام، و در این نوره باید توضیح بیشتری داد. حالا من وارد یه بحث میشم که چرا بلشویک ها در بین دهقانا کار نکردن و این چه پیامدهایی میتونسته داشته باشه. بد نیست با اینکه یه مقدار از وقت رو میگیره ولی لازمه. لنین با وجودی که از دوران کودکی با وضع دهقانان روس آشنایی نزدیک داشت و مطالعه منظم و سیستماتیک خود را درباره وضع دهقانان از دوران جوانی ما میدونیم، برای نوشتن کتاب قطور رشد سرمایه داری در روسیه، یک کتاب 900 صفحه‌ای در واقع جلد سوم مجموعه آثارشه، وسیعاً راجع به این قضیه مطالعه کرده بود. اما به عنوان یک مارکسیست اروپایی کار و فعالیت سیاسی خود را تقریباً به طور کامل وقف کارگران کرد. این مسئله نه تنها در مورد شخص او بلکه در مورد فعالیت سیاسی تمام بولشویک‌ها صدق می‌کرد. در حالی که ما بدانیم فرضاً در انقلاب چین اینطور نبود. پیش زمینه های خود مغزتون از یک خانواده دهقان مرفه می اومد و در روز در بین دهقانه از جوانیش نوجوانیش کار می جن. چرا که تئوری های اصلی سوسیال دموکرات های روسیه در بحث جدلشون با نرودنیکا که با دهقان ها کار می کردن چنین گرایشی را می طلبید که باید در بین کارگرها کار کرد. فقط فرض اصلی بر این بود که طبقه کارگر گرچه اقلیت کوچکی از جمعیت روسیه را تشکیل میده اما طبقه تعیین کننده و رهبری کننده است و اگر به دهقانا زمین بده دهقان ازش حمایت خواهند کرد و با قدرت گیری این طبقه و اعلام اصلاحات ارضی رهبری طبقه کارگر از سوی دهقانان پذیرفته خواهد شد. به دیگر سخن از آنجا که هم در مرحله دموکراتیک و هم مرحله سوسیالیستی انقلاب که مثلا این یه مرحله سوسیالیستیه، منافع دهقانان با منافع دهقانان، کارگران با دهقانان گره خورده، بنابراین پیوند بین این دو طبقه تضمین شده است. لنین خصوصاً در شب 26 اکتبر موقعی که لنین میشینه شب تا صبح برنامه کشاورزی رو بنویسه، یه دفعه نگاه میکنه میگه میبینه بلشویک‌ها زیاد کاری نکردن، در نتیجه متوسل میشه به تمام تحقیقات نرودنیکا یا اسعارها، تمام مدارک و اسناد رو براش میارن که بشینه و به اصطلاح برنامه کشاورزی انقلاب رو بنویسه. لنین گرچه دست کم از زمان نوشتن کتاب دو تکتیکش که در واقع هم دهقانا و هم به نقش دهقانان در انقلاب اهمیت فراوانی میداد، اما تو گویی که دست زدن به کار سیاسی در میان دهقانان برای او و دیگر سوسیال دموکرات های روس از اهمیت چندانی برخوردن. اکنون نگاهی به گذشته و بهره‌گیری از تجربه تاریخی آشکارا میتوان گفت که در روسیه اینا همه تفاوت‌های بین انقلاب روس، انقلاب اکتبر و انقلاب چین رو نشون میده. آیا درس برای این کشور ما داره؟ درس‌های مهمی داره. میتوان گفت که در روسیه کشوری با 3 میلیون کارگر صنعتی و 100 میلیون دهقان تنها یک فرمان اصلاحات ارضی نمیتوانست قبول رهبری کارگران را از سوی دهقانان روس تضمین بکنه. در تمام سالهای پیش از انقلاب یکی از خواستهای مبرم و اصلی اکثریت عظیمی از دهقانان تقسیم زمین میان دهقانان فقیر و نیمه مرفه بود و تنها انقلاب اکتبر میتونست به این خواستشون پاسخ بده و دهقانان را از قید بندگی برهانه. مسئله فقط زمین و مالکیت زمین نبود، ارباب و رعیتی را از بین برد انقلاب. دهقانان پس از انقلاب و گرفتن زمین که در واقع اجرای برنامه ارضی اسعارا بود، منتها اونا رو کاغذ گذاشته بودن و فقط بلشویکا بودن که بهش عمل کردن، انتظار بهبود زندگی خود را داشتن و طبیعی بود که چنین انتظاری بر اعتقاد مجرد و دور از ذهن آنان در کمک به انقلاب برتری داشته و از اولویت به حالا ببینیم چرا دهقانا نمیان به کمک شهرها برای اینکه قحطی را از بین ببرن، برای اینکه گرسنگی را از بین ببرن، برای اینکه قول دیگه این چه بلشویک‌ها داده بودن از بین بردن قحطی و رسوندن غله نان به شهرها بود. هدف انقلاب اکتبر رهانیدن دهقانان از بلای جنگ و دادن قطعه زمین به آنان بود. حال که دهقانان به این آرزوی خود رسیده بودند، دولت جدید از آنان انتظار داشت غذای شهرها را فراهم بکنند و اهالی شهرها را از گرسنگی و قحطی برهانند. چرا این کار را نکردند؟ اینا تمام ضربات اولیه‌ایه که به انقلاب میخوره. از سوی دیگر مسئله تهیه نان یکی از قولهایی بود که بلشویک‌ها به مردم شهرها داده بودن و از اون میباعث با آن دست و پنجه نرم میکردن. دولت تزاری با کندن میلیون‌ها دهقان از زمین و فرستادن آنها به جبهه خود این کمبود آذوقه به وجود آورده بود. اما علاوه بر آن تقسیم زمین‌های بزرگ، عزیزان ببینن چه عواملی دستن در کاره. یکی اینه که 25 میلیون دهقان از زمین ها کنده شده بودن، به جنگ فرستاده شده بودن. یکی دیگه عبارت از این بود که بلشویک ها اومدن و زمین ها رو تک پاره کردن، زمین های بزرگ بود. و دهقان ها اومدن هر کدوم یک تیکش رو گرفتن. همه اینا باعث شد که لطمه فراوانی، لطمه زیادی به تولید غله بخوره. ما میدونیم که روزا لوکزامبورگ با این برنامه دادن زمین به دهقانا به مخالفت در اون زمان برخاست، در حالی که لنین اصلا چاره ای جز این نداشت. لنین اعلام داشت که زمان به تمام این دلائل زمان پیش از برداشت محصول بعدی بحرانی ترین دوران انقلاب سوسیالیستی خواهد بود یا دوران انقلاب خواهد بود. باید گفت که نقطه اوج این بحران اکنون حالا. ببینید رهبران کارگری، شلیاپنیکوف کسیه که در واقع تمام اون اعلامیه هایی که در سوئیس در واقع روزنامه ایسکرا رو زیر کفشش پنهان می‌کرد و از راه ایران می‌آورد، در زمان انقلاب از راه ایران وارد روسیه می‌کرد، از اون کارگرای انقلابی. حالا ببینید چه کار می‌کنه. شلیاپنیکوف از رهبران اصلی کارگری اعلام می‌کند آشکار است که اگر ما قحطی را در چند ماه آینده مهار نکنیم، کارگرا رو دیگه باید برید به زور از دهقانا غله بگیرید، تمام انقلاب نابود خواهد شد. جدی بودن اوضاع زمانی مشخص شد که شلیاپنیکوف به گروهی از کارگران کارخانه پوتیلوف که بزرگترین کارخانه و انقلابی‌ترین کارگرا توی کارخانه پوتیلوف بودن بهشون اعلام میکنه باید جهاد بزرگی علیه سودجویان، منظورش که دهقانان مرفع پولاک ها، جلوگیری از تمامی معاملات خصوصی، تسلیم اجباری تمام مازاد غله و غیره و غیره. اما دولت در برابر غله و مواد غذایی روستاها چه چیزی داشت که به اونا در برابر روبل روسیه بکنه چیزش از دست داده بود؟ در نتیجه هم کارخونه ها متوقف شده بودن، در واقع دهقان ها که غله شون رو میخواستن بیان تحویل شهرها بدن، قند میخواستن، شکر میخواستن، سوزن، نخ، بیل، پلنگ، اینا همه متوقف شده بود. روبل هم تمام ارزشش رو از دست داده بود. در نتیجه دهقانا نمیدادن غذا تا به دهقانان ارزش چی داشتن، در حالی که دهقانان با صدها نوع کالاهای مختلف از سوزن و نخ تا کبریت و سیگار و قند و شکر و ابزار و وسایل کشت. اگر دولت در این وضع توان تهیه این کالا را داشت، هیچ وقت. چرا؟ چون صنایع هم از کار افتاده بود و با دولتی کردن صنایع اونم خودش داستانیه که لنین به هیچ وقت نمیخواست به اصطلاح صنایع رو دولتی بکنه، ولی سرمایه دارا تمام چیزها رو ول کردن رفتن. یک دو، در سرزمین هایی که در واقع آلمان ها اشغال کرده بودن، در واقع حزب می ترسید که آلمان ها بیان و اونا رو تصرف بکنن، در نتیجه همه رو دولتی کرد که به اصطلاح آلمان ها نتونن اونا رو تصرف. در چنین شرایطی دولت جدید و شخص لنین که برای رساندن مواد غذایی چه به کارگران در شهر و چه سربازان در جبهه دچار تنگنای غیر قابل حلی، به جای چار اندیشی اساسی به تقویت کمیسارهای تهیه مواد غذایی و صدور فرمان. حالا صحبت خواهم کرد. وضعیت طوری شده بود که لنین توی اتاق نشسته بود، اتاق مقابلش هم تروتسکی، مرتب فرمان می دادن. وضعیت اینجوری شده بود. تمام این اوضاع بهشون تحمیل شده بود و صدور فرمان، با این تصور که با صدور فرمان و از راه های اداره می توان مسئله را حل کرد. دلایل برخورد میان شهر و ده، یعنی میان کارگران و دهقانان در پرتوی چنین پیش‌زمینه ای هر شبت که بنابراین من می خواستم تا اینجا که چطور تضاد بین کارگران و دهقانان می افته و جنگ داخلی آغاز میشه. این رو ادامه میدیم بعد از این قطعه، برای اینکه این سخن زیاد به درازا کشیده نشه. یعنی داریم راجع به این صحبت میکنیم که بلا فاصله، یعنی بین 1918 و 1921 که برنامه نپ در واقع اعلام میشه، چه بر سر انقلاب رفته و چه ضربات سنگینی از همون ابتدا و در نتیجه مجبور به آزاد گذاشتن به اصطلاح چیزهای عملیاتی چکا میشن که خود اینا عواقب بعدی خواهد داشت. بنابراین بحث رو بعد از این قطعه ادامه میدیم. فرزاد جان
برای 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 نهاری فرا میرسد این شب پریشان پریشان سحر میشود این شب پریشان پریشان سحر میشود روز رو گلم شان گلم شان به ما میرسد روز رو گلم شان گلم شان به ما میرسد از نگاه یارا رمز یارا گرا میرسد دور رهایی رهایی فرا میرسد دور رهایی رهایی فرا میرسد
سلام مجدد به عزیزان بحث رو ادامه میدیم و من به اینجا رسیدم که چرا در حقیقت خود لنین یه مقدار زیادی مطالعه کرده بود ولی عملا حزب بلشویی خیلی کم در بین دهقانا کار کرده بودن و این بعدا اثرات خودش رو گذاشته علائم و آثار کمبود کار سیاسی از سوی بلشویک‌ها در میان دهقانان حالا ببینید چه اثرات سیاسی می‌ذاره هم در کنگره نمایندگان شوراهای دهقانان کنگره شوراهای دهقانان هیچگاه بلشویک‌ها نتونستن اکثریت درش بیاورن ولی اون تنها نیست در همون روزهای نخست انقلاب و هم در انتخابات مجلس مؤسسان در اوائل سال 1918 که این هنوز که هنوزه نمیدونه چقدر بلشویک ها رو سرزنش میکنن، محکوم میکنن که چرا جلوی به اصطلاح برگزاری مجلس مؤسسان رو گرفته بودن. یکی از دلایلش این بود که بسیاری از مثلا اونایی که رأی میدادن از آموزگارای ده گرفته تا دهقانان مرفه گرفته تا خرد بورژوازی گرفته، اینا بودن که در انقلاب مؤسسان مجلس مؤسسان شرکت کردن و نه کارگرا واقعا، و در نتیجه اکثریت آوردن در مجلس مؤسسان. و در واقع حزب حالا تشخیص داده بود که آیا یکی از اشتباهاتش بوده یا نبوده، الان که ما از دور به قول معروف دستی بر آتش داریم، جلوی به اصطلاح مجلس مؤسسان را گرفتن. یکی از اون انتقادات شدیدیه که جلوی دموکراسی رو گرفتن و غیره و غیره. ولی این یکی از دلایلش کمبود کار در بین دهقانا بود و پیامدهای آنها زخمای کاری بر پیکر انقلاب وارد شد. در هر دو مورد بالا اکثریت آرا متعلق به اسعارا بود، چرا که آنون از نظر دهقانان مرفه به خردپا شناخته شده بودن و همینان بودن که انتخابات را در هر دو مورد زیر کنترل خود داشتند، از جمله آموزگارهایی که تو ده درس می دادن. با وجودی که دهقانان فقیر در اکثریت بودن، اما بیشتر رأی دهندگان از دو گروه نخست بودن. هر شبت که مسئله پر اهمیت دیگر، من مجبورم نوشته رو به اصطلاح یه مقدارش رو بگذرم چون فرصت نیست، مسئله پر اهمیت دیگر مصادره سرمایه ها و ثروت های خصوصی بعد از انقلابه. این هم یکی دیگه از اون چیزایی که آره بلشویک ها میخواستن همه چی رو خصوصی بکنن. در امریکا مردم امریکا رو قانع کرده بودن که بلشویک ها نه تنها حالا همه چی رو به دست میگیرن، بلکه بچه های مردم رو هم موقعی که به دنیا اومدن میگیرن و میبرن از دست پدر مادرشون و بعد زنها رو هم اشتراکی میکنن. مردم امریکا اینا رو قبول کرده بودن. ببینیم مصادره سرمایه ها و ثروت های خصوصی پس از انقلاب که بحث های فراوانی درباره اون شده است. بلشویک ها گرچه در برنامه خود ملی کردن زمین و صنایع بزرگ داشتن، اما به قول استیفن کوهن منشأ سیاست های افراطی حزب آنچنان که تصور می شده دادن امتیاز به چپ ها نبود، بلکه واکنش آنان به شرایط سخت و خطرناک زمان بود. ببینیم این شرایط چی بوده که مجبور شدن ملی بکنن یا دولتی بکنن. مثلا در ماه ژوئن 1918 دولت جدید از ترس آن که مبادا مؤسسات بزرگ اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی و آلمان‌ها واگذار شوند تصمیم گرفت هر نوع مؤسسه صنعتی را ملی بکنه. سیاست‌های جدید دولت در ماه می و ژوئن 1918 نیز که موجب درگیری‌های طبقاتی و اخذ غله به زور از دهقانان شد، نتیجه ترس فزاینده از قحطی و گرسنگی در شهرها بود که قبلاً صحبت کردیم. از همه مهمتر ماه ژوئن و ژوئیه 1918 مصادف با آغاز جنگ داخلی در اثر همین هم تجاوز خارجی و لشکر چک با کمک انگلیس و فرانسه و آلمان که نه ولی امریکا، و تجاوز نیروهای خارجی به خاک روسیه بود. در دو سال و نیم پس از آن بلشویک‌ها هم در محاصره اقتصادی هم نظامی ارتش‌های سفید و کشورهای خارجی به درگیر یک مبارزه مرگ و زندگی برای گسترش تسلط خود بر روی منابع موجود در کشور بودند. از سوی دیگر به دلیل مخالفت بنیانی صاحبان صنایع با پیروزی بلشویکا، بسیاری از آنان پس از انقلاب کارخانجات را تعطیل و کارگران را راهی خیابان ها کردن. دولت در این موارد چاره جز ملی کردن نداشت. خودشون نمیخواستن. نوشته هایی که به تازگی از لنین به دست آمده نشان دهنده آن است که او به هیچ وجه اعتقاد به ملی کردن های گسترده نداشت. تردیدی نیست که در این ملی کردن ها زیاد روی هایی شد و دولت حتی برخی از مؤسسات کوچک را نیز مصادره کرد. نتیجه آن که دولت مسئولیت عظیمی به دوش گرفت که ما بدونیم موقعی که تو بیای رستوران ها رو چیزای کوچک رو همش میفته به گردن تو و خم میشه که انجام آن در شرایط موجود بسیار مشکل بود، نبود مواد اولیه و غیره و غیره. همینجوری به اصطلاح بدین ترتیب با گسترش نارضایتی دهقانان، فروپاشی صنایع و کشاورزی، محاصره اقتصادی نظامی و کمک های همه جانبه هیئت های حاکمه فرانسه، انگلیس و امریکا به ژنرال های سفید و تجاوز آنها به روسیه و تشویق نارضایتی های داخلی، جنگ داخلی از اواسط سال 1918 آغاز می شود. عکس العمل دولت جدید با این وضع اضطراری و برای حفظ انقلاب اعلام برنامه کمونیسم جنگیه که فاجعه این به بار میاره. ولی الان که آدم نگاه میکنه هیچ چاره‌ای نداشتن. جنگ داخلی و برنامه کمونیسم جنگی آنچنان اثرات مخربی بر تمام کشور گذاشت که نظیر آن در تاریخ بشری کمتر دیده شده. این یه نقل قوله، من ننوشتم از کجا، ولی فکر میکنم از استیفن کوهن باشه. این اثرات تنها مادی نبودن بلکه زندگی حزبی. حالا ببینید این چه کار میکنه که چطور بهترین کارگرا که انقلاب رو به پیروزی رسوندن یا چنان به فقر کشیده میشن که کیسه به دوش میرن تو دهات برای اینکه لقمه نانی گیر بیارن، یا در جنگ داخلی کشته میشن و یا میان به کار اداری کشیده میشن. در نتیجه شوراها از کارگرای انقلابی خالی میشه، جاشو چی میگیره؟ اعضای جدید. اعضای جدید چی هم؟ الان اسناد و مدارک بیرون اومده که در حقیقت دولت‌های انگلیس، به ویژه انگلیس، فرانسه، آلمان و بعدش هر شبت که اوز میخوام امریکا و بعدش آلمان میگن ما حزب بلشویی که باید از داخل به فساد بکشونی. و در واقع همین هایی که اعضای جدید که وارد میشن انواع و اقسام فرهنگ هایی وارد حزب میکنن که در تقابل و تضاد رویارو با روحیه انقلابی قبل از انقلابه. تمام اینا اثر میذاره رو انقلاب. این اثرات نه تنها مادی، تنها مادی نبودن، بلکه زندگی حزبی، شیوه عملکرد درونی و گردش کار دولت جدید را آنچنان دگرگون کردن که در واقع چهره حزب بلشویک شد. نسبت به همین حزب در سال 1917 به طور بنیانی تغییر دادن. تکیده این اثرات را میتوان چنین برشمرد. یک، بنیادی ترین و مخرب ترین اثر جنگ داخلی 1918-21 تخلیل بردن و تضعیف شدید طبقه کارگر، کارگر روسیه بود. بخش بزرگی از کارگران صنعتی شهرها که ستون فقرات انقلاب اکتبر و حزب بلشویک را تشکیل می دادن توسط این جنگ بلعیده شدند. بخشی از آنان در جنگ علیه تجاوز ارتشهای امپریالیستی و یاران داخلی آنها یعنی افسران تزاری کشته شدن. وحشی به دلیل قحطی و گرسنگی پراکنده شدن و در جستجوی لقمنانی به مناطق روستایی پناه بردن و بخش دیگری نیز به کارهای اداری کشیده شدن. در واقع جنگ داخلی نه تنها زیربنای صنعتی کشور را نابود و آن کشور را حتی در بخش اروپاییش به کشوری عقب مانده به کشاورزی تبدیل کرد، بلکه کارگران آن صنایع را نیز در گرداب خود فرو برد. از اونجا که صنایع در اثر جنگ جهانی اول و 3 سال جنگ داخلی متلاشی شده بودن، به همان اندازه نیز لطمات جبران ناپذیری بر شوراهای کارگران که نقشی تعیین کننده در انقلاب داشتند وارد شد. چهره شوراها عوض شد. در نتیجه با پایان گرفتن این جنگ، به جای آنکه شوراها اهرم کاربرد کنترل بر گردش چرخ امور توسط پرولتاریا و زحمتکشان باشند، تبدیل به چنین اهرمی عملا بر روی کارگرا یا به نوعی در برابر کارگرا شدند. از آنجا که قدرت کارگران و زحمتکشان در این شوراها به شدت کاسته شده بود، حزب که کارگران اقلیت بزرگی را در آن تشکیل می‌دادند، جای شوراها را گرفت. عزیزان دقت بکنند، دولت و حزب جای طبقه را می‌گیره. به جای اینکه طبقه به قدرت برسه، حزب و دولت به قدرت می‌رسه. حالا ببینیم خدایی روی نوشته های لنین چه اثراتی میذاره و چطور از مجبوره از کتاب دولت انقلابش عدول بکنه، برای اینکه دولت انقلابش یکی از عالی ترین آثارشه که در واقع نشأت میگیره از کمون پاریس. بیشتر بهش اثر از کمون پاریس میگیره، یعنی دموکراسی واقعی توده‌ای و کارگری. حالا اگر شد به اصطلاح مزاروش یه چیزی راجع به تغییر در نوشته های خود لنین، جای شوراها رو میگیره دولت و حزب و این به نوبه خود عدول از نظریه مارکسیستیه، از نظریه خود لنینه. به علت تحلیل رفتن طبقه کارگر، رهبری به جای اینکه در دست طبقه باشد در دست حزب میفته. از همون موقع سپس شرایط عضویت آسان‌تر شد و آنها که فرصت طلب بودن توانستن به حزب راه یابن. این گروه های تازه وارد در واقع سیلی به وجود آوردن که اخلاق و روحیات سوسیالیستی را با خود شسته و برد. اعضای جدید حزب به علت بیفرهنگی و دانش پایین نمیتوانستن نقش اساسی در گردش کار حزب داشته باشن و در نتیجه گروه روشنفکران اصلی حزب به صورت گروه رهبری باقی ماندن. حالا موقعی که راجع به سوسیالیسم صحبت میکنیم، در واقع انتقال قدرت به طبقه است، نه به حزب، نه به دولت. دولت قرار پژمرده بشه، wither away، باید پژمرده بشه، از بین بره. سیاست باید از بین بره، طبقات باید از بین بره، که البته یه دوران گذار هست که در جلسات آینده راجع به دوران گذار صحبت میکنن که یه دوران بسیار طولانی میتونه باشه. بدین ترتیب دیکتاتوری طبقه به دیکتاتوری حزب تبدیل شد. این یک اثرات فوق العاده مخرب تمام این. دو، به دلیل کمبود کارگران و زحمتکشان آبدیده با فرهنگ سوسیالیستی برای انجام مدیریت صنعتی و کارهای اداری، ناگزیر این کارها به دست کی میفته؟ به دست مدیران و کارمندان ثابت تزاری افتاد. ملکین ها و امثال ها با از کجا میاد؟ رگوریشه هاشون کجا؟ در واقع اگر شما رو بلشویک های شاغل در این کارها چند هزار یا چند ده هزار بود، کارمندان و کارکنان تجاری صدها هزار بودن، اونجا حضور داشتن. بهترین کارگرها کشته شدن و به فقر کشیده شدن، در حالی که کارمندای دوره تجاری و خرده بورژوازی شهر سر جاشون مونده بودن، که آگاهانه یا ناآگاهانه نه تنها علیه حکومت جدید مبارزه می کردن، بلکه به طور وسیع فرهنگ سودجویی، فرصت طلبی، رشوه‌گیری و سوء استفاده را به درون تمام نهادهای سیاسی اجتماعی کشور تشویق می کردن و فرهنگ نوین و انسانی را که قرار بود در جامعه رواج پیدا بکنه با خود شسته و می بردن. تمام اینا رو باید در نظر گرفت که چه بر سر انقلاب اکتبر اومد. حالا صحبت خواهم کرد که بعداً دستاوردهای عظیمی به وجود میاد، ولی اثرات همینا که در واقع انتقال قدرت نه به طبقه بلکه به حزب و دولت، نکته اساسی یعنی بنیانیه. سه، در دوران جنگ داخلی بلشویک‌ها به دلیل نداشتن قدرت نظامی در برابر ژنرال‌های سفید و تجاوزگران خارجی که همه مجهز به تجهیزات مدرن و نامحدود بودند، که تمام کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن بهشون میدادند، علاوه بر تکیه بر پشتیبانی مردم، مجبور به تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در حزب. در واقع تروسکی سوار یک قطار شده بود، از این جبهه به اون جبهه میرفت و جنگ رو رهبری میکرد، تصمیمات سیاسی هم توی یکی از این کاخات لنین نشسته بود تصمیم گیری میکرد. حالات اضطراری و حرکت کادرهای بالای حزب از یک جبهه به جبهه دیگر و از حوزه اقتصادی و حوزه نظامی و به عکس تمرکز شدید تصمیم گیری رو میطلبید، چاره دیگه ای نداشتن. خب این بروکراسی به وجود میاره. به قول موشه لوین که از یکی از بهترین کتاب ها رو نوشته، موشه لوین کتاب هاش واقعا خوندنیه، هیچ روند دموکراتیکی قادر به حل این مشکلات و معضلات کمرشکن نبود، نمیتونستم. روند عزل و نصب و دستور از بالا که نه جزی از تئوری هست یا اساسنامه اون بود، به مدت 3 سال طول کشید و بدین ترتیب بخشی از زندگی حزب شد. از همون موقع، از اون پس عزل و نصب‌های از بالا توسط ارگ بورو که در حقیقت بخش تشکیلاتی حزب بود، دست کی بود؟ دست استالین بود. برای اینکه استالین واقعا کار کرده بود. کتابی عرصبت که ایساق دویچه به این قدر راجب استالین نوشته که واقعا باید خونده بشه، که چه آدم پرکاری، از یه خانواده نیمه برده اومده بود و مدت ها توی صومعه زندگی میکرد، منتها کتاب ها رو زیر بالشش چیز میکرد، پنهان میکرد و بعد از یه زیر زمین توی یه زیر فولاد چگونه آب دیده شد. تمام تشکیلات حزب اون درست کرده بود. همین شلیاتنیکوف در واقع به اصطلاح روزنامه ایسکرا رو وارد میکرد و استالین پخش میکرد و تمام شبکه حزبی رو به وجود آورده بود. بنابراین پس از عزل و نصب‌های از بالا توسط ارگ‌بورو که زیر نظر استالین بود ادامه پیدا کرد، چرا بعدم قدرت رو میگیره؟ چون تک تک به اصطلاح کادرهای حزبی رو میشناخت. حال پس از بیان دلایل مشکلات سنگین داخلی که انقلاب را تهدید میکرد، و عامل دیگر یعنی تحقق نیافتن پیشبینی و امید بلشویک‌ها مبنی بر آغاز انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان می پردازیم. تردید نیست که اگر این پیشبینی های بولشویک ها تحقق پیدا می کرد، یعنی انقلاب در چند کشور اروپایی صورت می گرفت، شسته انقلاب و نتایج آن روندی کاملا متفاوت به خود می گرفت و آینده آن نیز مسیری به کلی متفاوت با آن چه در عمل روی داد. بنابراین ببینیم حالا موانع موجود بر سر راه انقلاب سوسیالیستی در اروپا چی بودن، که این یه بخش دیگه است که من وارد بحثش میشم. بنابراین عرض شد که میخواستم فقط یه نقل قول من از میزاروش بیارم، چون حالا هفته آینده اینا مشکلاتیه که بین 1918 تا 21 به وجود میاد. لنین با صدها گروه دهقانی و کارگری و خودش به دهات میره کار میکنه و بحث میکنه و در نتیجه به این نتیجه میرسه که باید عقب نشینی استراتژیک بکنه و برنامه نپرو، یعنی برگشت به سرمایه‌داری، کمونیسم جنگی رو باید کنار بزنن و به دهقانا اجازه بدن که در بازار آزاد غله‌شون رو بفروشن. از اینجا به بعد در واقع گشایشی برای انقلاب میشه و بخش‌های عظیمی واقعا صورت میگیره که از حالا به بعد چه کار باید کرد. انقلاب نجات پیدا میکنه و همینطور که گفتم دستاوردهای بزرگی هم، ولی باید ببینیم که بعدن همین ضرباتی که در مرحله اول بهش خورده با مرگ لنین 1924 چه اتفاقاتی در حزب میفته، چطور جلوی بحث گرفته میشه و غیره و غیره. ولی ببینید خود لنین در این شرایط اضطراری به قول ایشوان میزاروش، که من اینو از کتاب هفته آینده یه مقدار از کتاب فراسوی سرمایه، یک بخشش مربوط به اینه که در انقلاب اکتبر چه اتفاقی افتاد، در حدود 100 صفحه از ابتدای انقلاب میگیره تا دوران روی کار اومدن یلسی و اینا رو باز میکنم که بعدن چه اتفاقی. در حالی که لنین در ماه مارس و آوریل 1917 هنوز از دولت بدون ارتش، ارتش حرفه‌ای و غیره و غیره صحبت می‌کرد، بدون مقامات اداری و غیره و غیره، عرض شد که در اون مایه‌های دولت انقلاب بودن، کم کم و کم کم در شیوه تفکرش اینا به عقب رانده می‌شد، کم کم و کم کم فقط از حزب و از دولت صحبت می‌کنه. من وقتم تمامه، اینا رو بعداً صحبت میکنیم که حتی خود لنین مجبور میشه یک سلسله تغییراتی در نظرات بنیانیش که در کتاب دولت انقلاب هستش، تمام زیر فشارهایی که من فقط یه بخشش رو برای عزیزان صحبت کردم. بنابراین وقت من فعلا تمامه، ولی این بحثا رو و ادامه میدیم تا یکی دو هفته آینده به جایی برسونیم و بعد وارد این میشیم که در چین در انقلاب چه اتفاقی افتاد و بعدش چرا با یه وقفه مواجه میشه و چرا بعدن به پیروزی میرسه. به این ترتیب فرزاد جان ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه، برای اینکه گفتم باز این هفته کاملا به اصطلاح کمک عزیزان فروکش کرده. عزیزان میدونن ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه به واسطه لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به شبکه توییتر و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و تلگرام و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.